بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی عطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائه اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالم. با عرض تبریک و تهنیت ولادت با سعادت سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام به محضر مقدس منجی عالم بشریت حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، دقائقی رو پیرامون موضوع روز یعنی ولادت ایشان و شخصیت ایشان مصدق اوقات خواهم بود. ما امروز در ولادت شخصیتی قرار داریم که لقب مبارک ایشان کریم است. ایشان کریم اهل بیت معروف هستند. خود اهل بیت همشون، ولی ایشون خاصه به این صفت. لغت شناسان در معنای کلمه کریم میگن کریم کسی است که اعطا میکند، میبخشد قبل از درخواست، قبل از اینکه شما بخواهید، و این به منزله اون و این به خاطر اون بزرگواری است که در وجود این شخص وجود داره، به خاطر اینکه اون نمیخواد طرف مقابل ذلت درخواست کردن رو بچشد. یعنی امام مجتبی نمیخواد شما شرمنده بشید درخواست بکنید، قبل از اینکه شما شرمنده بشید اون منویاتتون رو برآورده میکنند. و باز در لغت بگن کریم با سخی فرقی داره. خب ممکنه خیلی هم ماها سخی باشیم. سخی اون کسیست که موهبت الهی رو که در اختیار داره هم خودش استفاده میکنه هم به استفاده دیگران میرسونه، به خلاف آدم بخیل. بخیل کسیست که نه خودش استفاده میکنه نه به دیگران میرسونه. در مقابل این بخیل شخص سخیه، هم خودش استفاده میکنه هم دیگران. اما کریم بالاتر از سخیه. کریم آن شخصیت بزرگواری است که از اون موهبات خودش استفاده نمیکنه، تماما استفاده رو برای دیگران میخواد. این رو از این جهت عرض کردم که امروز رو به سادگی از دست ندید، چون جهات با هم جمع شده است. اولا شب جمعه است، ثانیا می رمضان، ثالثا در واقع موضوعیت پیدا کرده است به ولادت با سعادت کریم اهل بیت. امشب شب رحمت است و به درگاه ارحم الراحمین با وسیله کریم اهل بیت دیگه فکر میکنم که تمام مشکلات انشاءالله امشب حل بشه. این دفتر پیرامون لقب ایشون. اما امام مجتبی علیه السلام از سال 40 هجری بعد از شهادت پدر بزرگوارشون به مقام امامت رسیدن، یعنی از 21 رمضان سال 40، و این امامت تا 28 صفرالمظفر سال 50 هجری ادامه پیدا کرد که در روز 28 به واسطه زهر معاویه مسموماً از دار دنیا رفتن در سن 47 سالگی. مدت امامت امام مجتبی علیه السلام 10 سال. اما عرض من اینا نیست، اینو بس تاریخی مفصلترش در تاریخ هست. دلیلی رو که امام مجتبی علیه السلام برای امامت خودشون مطرح میکنن، من به چه دلیلی امامم؟ چند دلیل وجود داره. یکیش رو ما انتخاب کردیم چون بخوام یه توضیحی رو پیرامون بدیم. امام علیه السلام دلیلی رو که از برای امامت خودشون بیان بکنن استناد به آیه شریفه است که نه عرض بکنم خدمتتون. فرمودن به این که انا من اهل بیت الذی فرض الله مودتهم علی کل مسلمین فقال تبارک و تعالی لنبیه صلی الله علیه و آله و سلم قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا و من یقترف حسنتن نزد له حسنا فاقتراف الحسنه مودتنا اهل البيت. امام علیه السلام بفرماد من از او خاندانی هستم، من از خاندان پیامبر هستم که خصوصیت این خاندان این است، خداوند مودت این خانواده را بر تمام مسلمین واجب کرده. مودت، امام علیه السلام امامت خودشون رو از آیه مودت استفاده میکنن. بعد میفرماد خدا به پیغمبر فرمود که به مردم بگو قل لا اسألكم علیه اجرا، من از شما در مقابل رسالتم مزد نمیخوام، اجر نمیخوام، الا المودت فی القربا، مگر اینکه شما باید نزدیکان من رو دوست داشته باشید. بعد فرمودم باز این بخشی از آیه است، البته نه این آیه، آیه دیگر، و من یقترف حسنتن نزد له حسنا، انجام هر کار نیکی، کسی هر کار نیکی رو انجام بده خدا خوبی های او رو زیاد بکنه، هر کسی یک کار خوبی رو که انجام بده خدا خوبی های او رو زیاد میکنه. بعد امام فرمود مراد از این آیه اقتراف الحسنه، انجام کار نیک که در آیه آمده، هر کی کار خوب انجام بده خدا حسناتش رو زیاد بکنه، اعمالش رو طبقه تحصیل میکنه. فرماد مراد از اقتراف الحسنه مودت ما اهل البیت، مودت ماست، اون کار نیکی که در این آیه آمده است که اگر شما انجامش بدهید خداوند حسنات براتون می‌نویسد، مودت ماست. اولا خدمت همه آقایون عرض بکنم که به اعتراف تمام مفسرین اعم از شیعه و سنی، مراد از قربای اهل بیت در این آیه 14 معصوم هستن. سیوطی در در المنصور این روایت رو نقل میکنند که همه اعتراف دارن به این مطرح و مراد از قربان 14 نفر در واقع از اهل بیت پیغمبر هستند، در رأس اونها 4 نفر امیر المؤمنین حضرت زهرا، امام مجتبی حضرت حسین که در عصر نزول آیه حضور داشتند. اینها بودن که اصحاب کسا بودن که آیه نازل شد. اون 4 نفر در رأس اون 14 نفر هستند. بعد میگه وقتی آیه نازل شد قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، پیغمبر فرمود این مودت رو ان تحفظون فی اهل بیتی، در خاندان من این مودت رو حفظ کنید، و تودهم بی، خاندان من رو به خاطر من دوست داشته باشید. مراد از خاندان من اهل بیت کرام هستن. پس مودت در واقع آیه ایست که امام مجتبی علیه السلام ازش استفاده کردن برای امامت خودشون. این مودت زیر بنایی ترین اصل و اصول دینی ماست. باز یه روایت از پیغمبر براتون بخونم که ببینید چقدر زیر بنایی هست. پیغمبر بفرمون لو ان عبدا عبد الله بین الصفا والمروه، صفا و مروه جایی که همه ما آرزو داریم سالی یه بار اونجا مشرف بشیم، یا به هر حال به اندازه امکاناتون ممکن است بعضی بتوانند دوبار، پیغمبر بفرمود اگر کسی خدا رو در این صفا و صفا و مروه عبادت بکنه چقدر؟ یه بار، دوبار، خیر. لو ان ابدا عبد الله بین الصفا والمروه، اگر بنده ای از بندگان خدا خدا رو در بین صفا و مروه عبادت بکنن چقدر؟ الف عام، 1000 سال، ثم الف عام، بعدش دوباره 1000 سال، ثم الف عام، دوباره 1000 سال، یعنی 3000 سال از عمر حضرت نوح هم بیشتر. دو تای حضرت نوح رو با هم جمع کنه بین صفا و مروه عبادت بکنه خدا رو، اگر خدای همشون توفیق رو کسی بده. لمی یدرک محبتنا، اگر محبت ما رو درک نکرده باشه اون عابد 3000 ساله، اکبه الله علی من خریه فی النار، خداوند با صورت اون رو تو آتیش میندازه. ثم تلا، بعد پیغمبر قرائت کردن، تلاوت کردن، قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا، من از شما اجری در مقابل رسالتم نخواستم مگر اینکه ازتون خواستم، اونا خدا خواسته نه پیغمبر، مودت داشته باشید نسبت به اهل بیت من. مودت اهل بیت نسبت به عبادات منزله روحه. اگر کسی عبادتی رو انجام بدهد و روح نداشته باشه اون عبادت رو ازش نمیپذیرن. عبادت باید به قصد مودت اهل بیت باشد، البته اساسا باید به قصد قربت باشد و اون قصد قربت زمانی منجز میشود که مودت اهل بیت باشد، و الا به منکر علی بگو که نماز خودش رو تمام خیش و قماش رو با هم دیگه یک جای آده بکنند، چون فایده نداره، مودت علی نیست. بعد در حدیث دیگری میفرماد به این که این مودت اهل بیت من در کجاها به درد میخوره. قال رسول الله حبی و حب و اهل بیت، دوست داشتن من و دوست داشتن خاندان من، ناف اون فی سبعت مواطن، در 7 موطن، در 7 جایگاه به درد میخوره. احواله نعظیمه، که اون 7 موطن خیلی وحشتناکه، شرایط گذر از اونجا خیلی سخته. اندل وفات، زمانی که آدم بخواد بمیره، در واقع ازش تعبیر میکنن به سکرت الموت. سکرت الموت، پیغمبر با تمام ید و بیضا، با تمام این که محبوب ترین فرد نزد خداوند است، بارها می فرمودن در بستر بیماری که اون جلب مرگشون شد، فرمودن ان للموت سکراتون، یعنی خطراتی است. دست مبارکشون رو به آب می زدن، می زدن به صورتشون، می فرمودن لا اله الا الله، از این سکرت الموت. این سکرت الموت اگر کسی بخواد جون سالم و راحت ازش به در ببرد، محبت اهل بیت اینجا به درد بخوره. اندل قبر، دومین جایگاهی که محبت در واقع نافع است، سرازیری شب اول قبر است. قبری که دیروز اوصافش رو عرض کردن، خودش در سخنرانی که برای مردم عالم دارد گوش ما نمیشنود، اما امام صادق و پیغمبر فرمودن خودش رو معرفی میکنه، انا بیت الوحشت، انا بیت الظلمه، انا بیت الدوده، انا بیت الهیت والعقرب، من وحشت انگیزم، من تاریکم، من هر کسی بیاد میشه من قریبه، پر از مار و عقرب هستم. این اگر کسی بخواد پشت سر بذاره، محبت اهل بیت به دردش میخوره، و با محبت اهل بیت هست که میتوانه پشت سر بذاره. اندن نشور، سومین جایگاه، هنگام است که انسان نهش پیدا میکند به ساعت مقدس حق در صحرای قیامت. اندل کتاب، زمانی که خداوند نامه اعمال رو به دست میده، این نامه اعمال رو اگر به دست راست داد سعادت من، و اگر به دست چپ داشت، به چپ دست چپ اون در واقع شخص داد، طرف شقاوت من خواهد. اون چیزی که میتواند ما رو از این مهلکه خطرناک نجات بدهد، محبت اهل بیت و پیامبر از مشن اسلام است. اندل حساب، حسابی که مو رو از ماست میکشن بیرون، چون قیامت بر اساس عدالت خدا استوار میشود. عدالت خداوند اقتضاء دقت دارد. درسته که این حساب در واقعی که از اسماء خداوند سریع الحساب است، یعنی به سرعت حساب رو رسیدگی بکنن، اما این به سرعت حساب رو رسیدگی کردن به اون معنا نیستش که یه چیزایی از دستشون در میره، به هیچ وجه از دستمون در نمیره، مو رو از ماس میکشن بیرون، چون خدا هم با صفت عدالتش اونجا حکومت میکنه و صفت عدالت اقتضاء دقت دارد و دقت در پرونده هر کسی خلاصه میشه توش در آورد. اگر بخواهیم جون سالم به در ببریم، مودت اهل بیت است. و اندل میزان، یکی از جاهایی که ما باش برخورد بکنیم اونجاییست که عمل رو حساب کتاب بکنن، میره بینن چند درصد خالصی داره چند درصد ناخالصی داره. شما به امیر المومنین علی علیه السلام عرض بکنی السلام علیک یا میزان الاعمال، کسی که در واقع ملاک سنجش اعمال هستی، یعنی اعمال رو با امیر المومنین در واقع سنجش میکنه. هر چقدر نزدیک به آقا امیر المومنین و خاندان ایشان بود درصد خالصی میخوره، بقیهش ناخالصه و بره حساب کتاب پس بده. برای که از اینجا جون سالم کسی به در ببرد، مودت اهل بیت به در بخورد. و عند الصراط، بعد از میزان نوبت گذشتن از پل صراطه، که بعد انتهای پل صراط یه دوراهیه، یه راهش میشه واسه بهش، یه راهش میشه واسه جهنم. از این پل صراط هم همه نمیتونن رد شن، عده ای رد میشن، اون عده هم همه صاف و سالم نمیتونن رد بشن، یه عده چهار دست پا رد میشن، یه عده هی میخورن زمین بلند میشن، یه عده هم این برق خاطف رد میشن. برای که بتوانیم مثل برق خاطف یعنی برق جهنم رد بشیم، باید محبت اهل بیت رو داشته باشیم، مودت اهل بیت رو داشته باشیم. اما غرض من از بطرح کردن این بحث این است که مراد از مودت چیست؟ مودتی که پیامبر عظیم و شأن اسلام بفرماد اجر پاداش، اجر و پاداش رسالت منه. اگه بخواید رسالت منو جبران بکنید، باید مودت ذوال قربی منو داشته باشید. مودتی که امام مجتبی علیه السلام از همین آیه امامت خودش رو اثبات بکنه، میفرماد من امام شما هستم چون از اون خاندانی هستم مودتم واجبه. او چه ربطی داره؟ مودت به چه معنایی است؟ آیا مودت به معنای همین دوست داشتن عادی است؟ خیلی از فرقه های اهل تسنن هستن، لااقل یک فرقه شون به طور کلی بچه های پیغمبر رو دوست دارن، شافعی ها، اتفاقا به خاطر این دوستی که نسبت به ساحت مقدس بچه های حضرت زهرا دارند، بین تمام فرقه های اهل تسنن قابل تحمل تر هم هستن، آدم های عادی تری هم هستن، آروم تری هم هستن، بقیهش فوق العاده خشن هستن. اما اینها شافعی ها بچه های پیغمبر رو دوست دارن، لذا جز گروه هایی که مشرف میشن به قبرستان بقی همین شافعی ها هستن. اهل تسنن میان بالا سر ائمه بقی یه فاتحه ارواح عمشون میخونند و میرن. اهل بیت ما نیاز به فاتحه ما ندارن، درود و سلامی که ما میتوانیم برای آنها ارسال کنیم زیارات معصومی است که وارد شدند و صلوات است بر آل محمد. ولی علی حال این اونها میان و مودت در واقع اظهار محبت بکنن. آیا این مودت ملاکه؟ مودتی که مزد رسالته، مزد باید با عمل سنخیت داشته باشه، مزد باید همتراز عمل باشه، عمل رسالت پیغمبره. این مزد دوست داشتن عادی نیست، بلکه مراد از مزد در واقع اون محبتیست به ساحت مقدس اهل بیت که منجر به پذیرش امامت اونها میشه، و الا دوست داشتن بدون امامت اونها هرگز به درد نمیخورد. یعنی شافعی ها هم مشکل پیدا میکنن در قیامت، چون اونها دوست دارن ولی امامت رو قبول ندارن. اونها نمیتوانن میگن ما به این آیه عمل کردیم. مراد از مودت اون دوست داشتنیست که ما را به وجوب اطاعت از خاندان پیغمبر بکشاند، وجوب اطاعتی که یکی از شؤون امامت و ولایته. امامت است که هم تراز با نبوت است. امامت است که وقتی نازل شد و پیغمبر امیرالمومنین رو به عنوان امام معرفی کردن، فرمود الیوم اکملت لکم، من دیگه کارم تموم شد، کامل کردم کار رو. نصفه مکمل دین امامت خاندان. پس مراد از مودت دوستی است که منجر به پذیرش ولایت میشه، پذیرش امامت اهل میشه. و وقت این امامت با اون رسالت هم ترازه. اگر کسی رسالت رو داشت و امامت رو نداشت، کارش در واقع درگو در قیامت نخواهد داشت. اون مودتی هم که به ما سفارش میکنن یعنی پذیرش امامت اهل بیت. و الا دوست داشتم که خب هر کسی فضائل رو دوست داره و این خاندان اول فضائل هستن، به صرف این دوستی فضائل، دوستی به دوستی این فضائل مشکلات حل نمیشه. پذیرش امام، امام مصطفی علیه السلام امامی هستن که با سه مطلب مهم مظلومترین امام از بین ائمه ما هستن. یک، امام مصطفی در وقعه های تاریخی آن چیزی را مشاهده کردن که هرگز امام حسین مشاهده نکردن. حد که حرمت مادر رو فقط ایشون در کوچه بنی هاشم مشاهده کردن. این مظلومیت. دوم چیزی که امام مصطفی تحمل کردن و هیچ امام دیگری این رو نداشتن، در حضور ایشان در جلسات علنی سب امیرالمومنین علی علیه السلام بود، یعنی میشوندن حضرت و در مقابل ایشون به پدرشون جسارت میکردن. این دومین سند مظلومیت. و سومین سند مظلومیت امام مجتبی مسئله صلح امام مجتبی است، چون مردم و عوام، البته عوام که میگم یعنی توده های مردم، عموم مردم، مراد از عوام یعنی این عموم مردم، فهم درستی از در واقع مسئله صلح امام مجتبی ندارن. من با اینکه صلح امام مجتبی رو در سالهای گذشته بحث کردم، اما امروز مناسب میدانم که پیرامون این صلح از دیدگاه مرحوم کاشف القطار عرضی رو برسونم. کاشف القطار رحمت الله علیه این صلح رو خیلی زیبا و عالی تحلیل کرده. من نظیر این تحلیل ندیدم، چون خیلی قشنگ مطالب رو، مطلب صلح رو برداشته دستبندی کرده. اگر امام این کار رو بکردن، اگر امام این کار رو بکردن، تبعات قضیه چه بود. امام مجتبی علیه السلام توضیح این صلح، شاید دو سه دقیقه بیشتر از گذشته وقت آقایون رو بگیرم، به امام مجتبی همه آقایون بنده رو میبخشن، چون در واقع مطلبی در راستای رد مظلومیت امام مجتبی. یعنی در واقع ما بفهمیم این صلح برای چیه، کاربردی ترم هست. امام مجتبی علیه السلام در سال 40 به امامت رسیدن، وقتی امیرالمومنین شهید شد. معاویه در شام بعد از شهادت امیرالمومنین داشت نفس راحتی میکشید که کار دیگه تموم شد و حکومت آمد دست من، که مردم و سران لشکر امیرالمومنین علی علیه السلام با امام مجتبی علیه السلام بیعت کردند. بیعت با امام مجتبی برای معاویه خیلی گرون تموم شد، چون دیگه امام مجتبی امیرالمومنین نیست. اون بازی که میشد با شخصیت ایشون در آورد، شخصیت امام مجتبی نمیشه در آورد. اولا امام مجتبی علیه السلام نوه پیغمبره، اتصال و انتصاب به شخص پیغمبر خودش یه موضوعی است که معاویه میداند که به سادگی مرد این میدان نیست. دو، کاری که با امیرالمومنین کردن با حضرت حسن نمیتوانست بکنن، چون امیر علیه السلام یکی از اتهاماتی که داشتن، اتهام نه واقعیت داشته باشه، برای مشوب کردن اذهان مردم، هوچیگری کردن اذهان مردم، اتهامی رو که به امام مجتبی علیه السلام، به امام امیر علیه السلام زدن این بود که گفتن تو از مخالفین عثمان هستی و در قتل عثمان خلیفه ناحق سوم دست داری، به خاطر اینکه بخواست حکومت از خودت بیفته. اما امام مجتبی از این اتهام بری بود، چون خود اهل تسنن میگن حسن ابن علی ابا محمد یکی از افرادی بود که مدافع عثمان بود، لذا این اتهام برای امام مجتبی وجود نداره. وقتی مردم و خواص لشکر امیرالمومنین با حضرت حسن بیعت کردن، معاویه خودش رو دید در یک چاهی عمیق‌تر از صادق افتاده. نمیشه به این سادگی ها با حسن بن علی در افتاد. شخصیت واقعی امام مجتبی را هم که میشناسد که نمیشه سرش کلا گذاشت. خب چی کار بکنیم که ایشون رو از راه به در بکنیم و مسئله خلافت رو از ایشون بگیریم؟ تنها راهی رو که اندیش با اون هوش و ذکاوت شیطنت آمیزی که خود معاویه داره، استاد امرؤاس است، امرؤاس استاد شیطان است. توهم نشه که امرؤاس خیلی شیطنتش بیشتر از معاویه است. اگر شیطنتش بیشتر از معاویه بود، قطع بدانه سر معاویه رو زیر آب می‌کرد. نبود که نتونست بکنه. او استاد الکله. معاویه از سیاسی سیاست بر معنای منفی بسیار آدم باهوش و متاهوش شیطنت آمیز که امیر علیه السلام فرمود اگر من میخواستم از این کارا بکنم، شماها میدونستید که هیچ کدوم رو حریف من نیستید. من اگر میخواستم این کارا رو بکنم، متاها دست و بال من و خدا و پیغمبر بستم، من نمیتونم هر کاری بکنم. خب باید یک اندیشه ای رو درست کرد که در مقابل امام مجتبی ایستاد. چیکار کرد؟ از دو راه وارد شد. یک راه برای اصحاب خاص امام مجتبی خرج کردن درهم و دینار، پولا تمام سران لشکر امام حسن خرید جز 10 نفر. عبیدالله ابن عباس کسی بود از سران لشکر حضرت امام حسن مجتبی که به رشادت و پهلوانی مشهور، اما با 1,000,000 درهم خریده شد رفت و دیگران هم رفتن. چون که صد رفت، 90 هم قطعا میره دیگه. وقتی عبیدالله عباس که 2 نفرشو خود معاویه کشته، 2 تا از بچه‌هاشو خود معاویه کشته، با 1,000,000 درهم میره، خب بقیه با 100 درهم و 200 درهم و البته تیراژش در 1,000 هست رفتن. دور امام رو از خواص خالی کرد، 10 نفر باقی موندن، مثل رشید و حجری، یا مثلا فرض کنه بله خوشر ابن عدی و این طایفه ابن سعد، 10 نفر از این طایفه موندن دور بر امام. خب این اولین حربه بود که علیه امام زد. دومین حربه که معاویه استفاده کرد علیه امام پیشنهاد صلح بود، چون امام در حال جنگ بودن، جنگی که در واقع به وراثت از امیرالمومنین علی علیه السلام رسیده بود، باید ادامه جنگ میدادن. در این شرایط پیشنهاد صلح داد. خب امام علیه السلام در یک تنگنا قرار میگیره. با امامت امام مجتبی معاویه در تنگنا قرار گرفته، با پیشنهاد صلح امام در تنگنا قرار میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه مردم که دور امام مجتبی هستن خسته از 3 جنگ در طول 5 سال هستن، جمل، نهروان، صفین، قریب 70,000 نفر در این جنگ ها کشته شدن. از نظر روحی و روانی مردم هیچ آمادگی ادامه جنگ ندارن. امام علیه السلام 2 راه دارد، یا باید صلح را بپذیرد یا باید جنگ بکند. مرحوم کاشف القتا شق جنگ کردن را ادامه میده، مطرح میکنه، میگه امام مجتبی بس جنگ کنه، جنگ بکنه، بره شروع کنه به جنگ. این جنگ 2 تا پیامد بیشتر نداشت، یا امام مجتبی در این جنگ پیروز میشد یا شکست بود. اگر پیروز بشه صلح رو رد میکرد، میگه من بخوام با تو به دستوخته بجنگم. در اون جنگ 2 تا پیامد، یا پیروز بشه یا شکست بخوره. اگر پیروز بشه، اولا امکان نداشت که امام مجتبی پیروز بشه، چون سران اصحاب که رفته بودن. امام مجتبی به این مردم وقتی آمدن با ایشون بیعت بکنن، فرمود به اینکه شما بیعت اون آقایی را که از من بهتر بود بهش وفا نکردید، میخواید به من وفا بکنید؟ یعنی من میدونم شما کی هستی، شما به بابای من وفا نکردید، بابای من که از من بهتر بود، یعنی من میدونم شما مرد کارزار نیستید. امکان پیروزی که اصلا نداشت، چون نه سران لشکر بودن، نه مردم اون مردمی بودن که تا سر جون پای امام حسن مجتبی بسن. موقعیت امام مجتبی با امام حسین تفاوتش این بود که امام حسین لااقل 72 نفر داشت که تا سر جون پاش بایستن، ولی امام مجتبی با 72 نفر رو هم نداشت. بهشون علنن فرمود شما به بهتر از من، با بیعت بهتر از من وفا نکردی، بخواد به من وفا بکنی؟ پس پیروزی که امکان نداشت. اما به فرض پیروزی، معاویه شکست بخورد، مرد نهایتا. باند اموی این دومی تهمت رو بر بنی هاشم میزدن. تهمت اول که خود امیرالمومنین فرمود، چشم یک چشم قضیه این بود که شما تهمت قتل عثمان رو انداختید به گردن من، میگی تو عثمان رو کشتی. چشم دوم چی میشد؟ میگفتن قتل معاویه هم به گردن کی شد؟ اون رو حسن ابن علی. یه پیرن عثمان دیگه هم درست میکردن، همواره در طول تاریخ هر جایی که میشد علیه خاندان بنی هاشم استفاده میکردن، مظلوم نمایی میشد از برای خاندان بنی هاشم. امام باید یک اندیشه رو درست بکنن که معاویه با تمام شیطنتش خلع سلاح بشه. فرمود من پیشنهاد صلح تو رو میپذیرم. وقتی امام چنین ضربه مهلکی رو بهش وارد کردن، ظاهرا میگن در ربیع الاول یا ربیع الثانی یا جمادی الاول یا جمادی الثانی سال 41، یعنی 6 ماه بعد از شهادت پیغمبر، شهادت امیرالمومنین، ربیع الاول یا ربیع الثانی یا جمادی الاول یا جمادی الاولا یا جمادی الثانی، در سال 41 هجری امام مصطفی فرمودن من پیشنهاد صلح تو را میپذیرم. وقتی چنین ضربه مهلکی وارد شد، معاویه یک ورق سفید با مهر مخصوص خودش ارسال کرد توسط عبدالله ابن عامر یا و شخصی به نام عبدالرحمن ابن سمره، دو نفر بودن، عبدالله ابن عامر و عبدالرحمن ابن سمره. این نامه سفید رو که پاش امضا کرد و در سردش فقط یک خط نوشته بود، هر شرطی که دلت خواست پای این صلح نامه بنویس که من امضا میکنم. چه کسی این کار رو بکنه؟ کسی که شکست خورده باشه و این شکست را تحمیل بر معاویه نکرد مگر پذیرش صلح امام مجتبی. یعنی من دیگه در شرایطی نیستم که بنویسم چی چی چی، تو بنویس چون تو مرا شکست دادی. پس کاشف الغطا می‌فرماد به این که هر کاری غیر از پیشنهاد قبولی صلح منجر به شکست ظاهری و باطنی از بنای خاندان رسالت پناهی بود و این شکست نتیجه جز از بین رفتن دین، آرزوی دیرینه باند امویان نمی بود و امام این آرزو را از برای معاویه به گور بود. مواد صلح 11 فقره است که وقت ما اقتضا نمی کند آن 11 فقره را بگوییم تا شما بدانید که امام چه بلایی سر معاویه آورد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت فبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام علی الحسن. السلام علی الحسین. یا وجیهان الا الله یا وجیهان نثار ارواح طیب و طاهر حسنین، امام حسن مصطفی علیه السلام که امروز روز ولادتشون است و امام حسن عسکری که امروز روز متعلق به ایشان است و برای سلامتی فرزند برومند امام عسکری و تعظیم در فرج معظم الله سه صلوات را بخوانیم. رحمان رحیم